اثر مکاتبه بود که برای مرحوم شیخ طوسی نقل کردن در کتاب خمس از خونم از محمد بن حسن اشعری اثر مسند معتبر دلالتش رو بحث میکرد که امام جواد سوال کرده از امام جواد به صورت کتابت اخبرني عن الخمس فعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الزهور وعلى السنة وكيف ذلك؟ خب اینجا اجمالا ترجمه کرده. حالا بحثی که باقی مونده یکی این است که سؤال در این روایت از چه چیز نیست؟ ظاهر روایت اینه که سؤال از چند امر هست. یکی این که اخبرني عن الخمس علا جمیع ما یستفید و رجوع، آیا خمس بر همه اون چیزیست که شخص استفاده می کند؟ ما جمیع را تفسیر داده، من قلیل و کثیر، کم باشد یا زیاد، من جمیع زود و از جمیع اصناف درآمدها و استفاده ها. بنابراین که اون دو تا سؤال میشه، یکی از تعلق خمس به لحاظ مقدار درآمد که کم باشد یا زیاد، دوم به لحاظ جنس درآمد که این ما یستفید از چه نوع استفاده ای باشه. این دو تا سؤال ظاهرش همینه و مؤکد سؤال دوم و علی السنه یا علی الضیاع که عرض کردیم اختلاف نسخه است، خیلی هم قابل اثبات نیست که اینجا سنه یا ضیاع، ولی در این جهت تفاوتی در دلالت حدیث ایجاد نمی‌کنه و این هم معید این است که این یک سوال نیست، دو تا سوال، یک سوال است تعلق خمس به لحاظ مقدار درآمده، دو به لحاظ تنوع درآمد که از هر راهی درآمد حاصل شد خمس داره و ولو اینکه از طریق صناعات یا از طریق کشاورزی و کار روی زمین و زیاد باشه. این دو تا سوال. سوال سوم هم به کیف زاده که از خصوصیات و شرایط وجود خمس است. فکتب به خطی علیه السلام الخمس و بعد المؤمن، حضرت جواب دادن که الخمس و بعد المؤمن. اگر اینجوری باشه سه تا سوال و حضرت جواب دادن، حالا این جواب جواب از هر سه سوال الخمس و بعد المؤمن یا جواب از یک سوال و اونم از سوال از کیفیت به کیف زاده که ممکنه کسی ادعا کنه که این جواب جواب از هر سه سوال منتها دو تا سوال جواب داده شده به نحو تقریر، یکی اخبرنی علی خمس علی جمیع ما یستفید و رجل من قلیل و کثیر که انه سوال کرده خمس در همه درآمد و از کم یا زیاد و از هر ضرب، حضرت اینو جواب ندادن تقریر کردن به این که فرمودن خمس بعد المعونه است که انه اصل خمس رو تثبیت کردن و اینکه در همه موارد درآمدن خمس است و قلت و کسرت هم مانع نمیشه، اینو تقریر فرمودن، ولی کیفیت تعلق رو فرمودن از خمس بعد المعونه. البته این احتمال هم هست که کسی بگه که نه، اصلا مثل مرحوم حاجی رضای همدانی تصریح دارن به این ظاهرن که این ازش تقریر استفاده میشه، بنابراین جواب همه مطالب داده شده. این که خمس تعلق میگیرد به جمعی است اونچه استفاده میشود و از هر نوعی باشه به هر مقداری از تقریر ما استفاده میشه و تصریحش هم که خب پیداست کیفیت تعلق خمسه که خمس بعد المعونه است، که الخمس بعد المعونه واضحه که خمس تعلق میگیره، فقط معونه ازش کسر میشه، فرق نمیکنه چه جنسی باشه یا چه مقدار باشه. این هر سه سوال جواب داده شده، بعیدم نیست ظاهر همین باشه، ظاهر سوال همینه که از هر سه سوال رو و یه جمله جواب دادن که خمس به همه اینا تعلق میگیره و این خمس هم بعد از معونه است. بعضی خواستن بفهمن که این روایت فقط ناظر به قلت و کسرت اصل سوال و عمود سوال در روایت حاضر به قلت و کسرت و فقط همین یه سوال هم بوده، همین یه سوال هم جواب داده شده که انمون اینجوری سوال شده که آیا امس به هر درآمدی تعلق میگیره؟ قضا درآمد محدود یا نه باید به حدی از وفور برسه که این مالیات شهریش تعلق بگیره؟ حضرت موندن که اگر درآمد کم شد که انمون از موضوع خمس خارج الخمس رو بردن معونه خودش و ایالش رو کسب کنه، معمولا درآمدهای کم چیزی دست نمیمونه دیگه. بنابراین حضرت اینجوری جواب دارن، گفته شده که بس بنابراین عمده عمود سوال در روایت ناظر به همینه که خمس به چی تعلق میگیره، به جمعی درآمدها ولو کم باشد یا زیاد، یا نه انواع در از کنم فقط به درآمدهای زیاد تعلق میگیره. حضرت هم اینجوری جواب دادن، نفهمیدن کم یا زیاد، نفهمیدن اگر کسی مازاد بر معونه داره بر خمس بده، اگر به حدی کم هست کمتر از معونه است خمس نداره، به حدی هست که بیش از معونه است خمس داره.
این معونه
هم دیگه فرمه نه میخواهم بفهمت که خمس تعلق میگیره به درآمد منتا بعد از این که مخارجت کسب کردی، بنابراین معیار کم یا زیاد بودن نیست، معیار اینه که بعد از معونه. طبیعتا درآمدهای خیلی کم چیزی دیگه نمیمونه که خمس بدی دیگه، معمولا اونایی که درآمدشون کمه در معونه سالشون کم هم میارن، اینطور نیست که اضافه بیارن. بنابراین این سوال عمود سوال اینه، این که یکی از مهمترین سوال یا محور سوال ممکنه این باشه در روایت بعید نیست، به خصوص که الاسطنا هم عرض کردیم شاید اصلا به خاطر همین اضافه کرده که عالم بعد خمسشان یه صنعتگری که تاجر نیست که تجارت کنه در بعد بره صبح تشک کار بکنه زحمت بکشه، یه درآمد کمی هم ممکنه به خصوص صنعتگرها تو اون موقع داشتن، یا نه این صنعتگر در مقابل درآمدی که داره عمرش رو میگذاره به خلاف تاجری تجارت میکنه درآمد وافری به دست میاره. آیا این صنعتگرها هم به خصوص اصلا صنعتگرهای قدیم ها الان صنایع گسترده هم همینطوریه، درآمدش مثل درآمدهای تجارت گاهی هم بیشتره، ولی صنعت قدیم اینجوری بوده که باید وقت زیادی میذاشته درآمد محدودی هم داشته. آیا یا ممکنه بگید جهت این که سنا رو اضافه کردن همینه که سنا معمولا درآمدشون محدود بوده، ممکنه بگید نه علتش هم اینه که صنعتگر فرقش با تاجر اینه که عرض کردن در مقابل درآمدی که داره عمل خودش و عمر خودش رو میگذاره، ممکنه کسی بگه اصلا این ربح برش سر نمیکنه، خاطر اینکه چیزی داده در مقابل چیزی به دست آورده، به خلاف تاجر خب سرمایه‌ای که میده سودی که در مقابلش بوده است میره خیلی بیشتر از اصل سرمایه است، سودش خمس تعلق میگیره. اینجا در واقع چیزی گیر نیورده، عملی کرده در مقابل عملش مزدی گرفته دیگه، ممکنه از این جهت بوده که از سنا رو اضافه کرده. احتمال هم داره که در سنا نکته همین بوده که سنا درآمدش معمولا محدود بوده، صنعتگرا کسی که مثلا نجار بوده خیاط بوده تمام صبح تا شب کار میکرده یه درآمد محدود داشته، اینم معید همینه که اگر اینجوری معنا کنید سنا رو، معید همینه که عمود سوالی قسمت عمدش همون منقلین در کسیره حضرت هم فهمدان در کسی از معون اضافه داره بر خمس بده، یعنی اونقدر کمه که درآمدش بیش از معونش نیست که باقی معون رو نمیده یا بیش از معونه نیست این خمس نداره، خمس نداره. چون اینجا اگر بگیم سنا دیگه تو این روایت از کشاورزی هست نشده
نه نه
چرا نداره؟ چرا نداره کسی درآمد است؟ مثلا باغدار کی نگفته؟ کی گفته نباید خمس بده؟ نه زکات که فقط در غلات است و در خرما و کشمش دیگه، برای یکی نیست در گندم و جو و خرما و کشمش، کشاورزی که فقط منحصر به اینا نیست، لذا در روایت داره کشاورزان بعد خمس رو به تصریح شده دیگه. بنابراین احبر میعنه خمس علا جمعی مستقید رو شد من قلیل من کسیر، بنابراین این ادعا اصلش یه معیداتی تو روایت داره اما نه اینطوری نیست، بالاخره دو تا سوال دیگه هم در روایت شده.
اونا جوابش میشه؟
بله
اونا جوابش میشه.
از کنم اصلا این قائل میخواد بگه یک سوال بیشتر نیست، سر تای سوال یه چیزه که آیا کسی که درآمد کم داره بعد خمس بده؟ حضرت میگن اگر بیش از معونش نیست لازم نیست که انه اون اینجوری جواب داره.
سوالی که اینقدر دقیق سوال میکنه علا جمعی زور
حالا عرض کردم بزا اینو منحصر قبول دارم، منحصر کردنش به این توجیه نداره، عرض کردم ما هم نکاتی که عرض می‌کردیم برای همین بود که این جهت تقویت بشه که در این روایت تکیه روی قلیل و کثیر هست و سوال مهمیه در این روایت و ساعت ذهن سوال رو هم مشغول کرده بوده، ولی سوال در روایت منحصر در این نیست، چون پیداست من جمیع ضرور کیف ذالک، اینا سوال فقط از مقدار نیست که، بنابراین ظاهرش اینه که سه تا سواله علی جمیع ما یستفید الرجل من قلیل و کثیر این سوال، من جمیع ضرور و علی سنه سوال دوم، سوال سوم کیف ذالک کیفیتش چیه، حالا ما یستفید الرجل دیگه اون چی که استفاده میکنن از انواع درآمدها، از طریق صنعتگری باشه یا از طریق صنعتگری مثل تجارت به کشاورزی کم باشد یا زیاد، اینه موضوع روایت دیگه، همین رو باید تنبیه کنیم. و کتب علیه السلام به خطه الخمس بعد المامونه، این الخمس بعد المامونه، پس بنابراین جواب هر سه سؤال، نه اینکه یک سؤال است و یک جواب، منتها فقط عرض کردن بعضی گفتن که نه این سؤال این جواب فقط به جواب سؤال از کیفیت، اما اون دو تا سؤال دیگه که آیا به همه درآمد و خمس تعلق میگیره از هر طریق و هر به هر مقدار، اونو از در جواب ندادن، تغییر کردن، مثلا گفت معلوم های رسی در از کنم شهرشون بر تحصیل ملاز و اختیار مثلا همچین احتمالی دادن. حالا آیا خیلی واضح نیست که نمیدونم خمس بعد المعونه دیگه، نه دیگه نمیتونی بخاطر اینکه سوال تو در علا جمعی مستد این جنس سوال که حالا عبدت اونم کتابت عبدت اینجوری جواب بفرما، این خیلی بسانش به تقییه تناسب نداره بیه، بنابراین ظاهرش از این تقریر دیگه سوال که عبدت اوندن بله همه این خمسو هست منتو بعد المعنی هست، اصلا
تقییه
عبدت
جواب میگه
خمسو بعد المعنی خمسو تقییه هست، این خیلی لسانه توشنی است که ما بگیم عبدت، چون اگر بگیم حضرت سکوت کردن بعد یه نکته ای باشه که حضرت جواب ندادن، اونم کتابت سوال شده حضرت جواب ندادن، تقیه در اینجا خیلی موضوعیت نداره که بگیم حضرت تقیه کردن، لذا باید بگیم همه رو جواب دادن، اون تو به همین کیفیت که بله خمس هست در همه درآمد هم هست، کیفیت درآمد و مقدارش موضوعیت نداره، اون نیست که بعد از معمون هست، اصلا اینجا خیلی جای توجیه نداره که بگیم حضرت تقییتن جواب اون دو تا سوال ندارن. حالا ممکنه کسی به کیفیتی توجیه کنه، بگه در بعضی از موضوعات هم چون عام قائل به خمسن، البته نه خمس مصطلحا با مصرفی که امامیه میگن، ولی قائل به خمسن از وقت گفتن بله به جمله خمسشون هم بعد از معمون است، اما که در جمعی درآمد باشه ممکنه اینجوری توجیه کنی، ولی خیلی نمیخوره، فضای سوال و جواب فضای تقیه نیست دیگه، سوالش این که جواب هر سه سوال هست، حالا تقریر نسبت به اصل تعلق خمس و درآمدهای متعدد و قلت و کثرت نسبت به کیفیتش هم فرمودن بعد المعونه، که این تکلیف قلیل و کثیر هم روشن میکنه دیگه، هم کیف ذالکه رو معین میکنه هم قلیل و کثیر، که خمس و بعد المعونه به حدی کم است که کفاف معونه رو نمیده یا در حد معونه از خمس نه، بیش از معونه از خمس، بنابراین ظاهرش اینه که هر سه سوال جواب داده شده و خیلی توجیه نداره. اما بعد بحث بعدی اینه که این معونه چیه؟ حالا بحث های لغویش مفصله، معونه یا فعوله بر وزن فعوله است که از ماده مون یا من، هر دوشو گفتن لغویه، مون یا من هر دو رو لغویین گفتن، و اگر از ماده مون یا من باشه که شده معونه و بعدم شده معونه، یا شده معونه بعد شده معونه، هر دوش ممکنه، دست کردن از هر دو لغوی گفتن، هم از ماده مون هم از ماده معن با محموز العین، هم مون اجرف وابی، هر دو رو گفتن و از هر دو هم تقریبا معناش معنای مشترکی است، چه معونه از دست کنم محموز العین باشه چه نه اجرف وابی باشه، به معنی به اصطلاح ثقل و سنگینی و شدت و به معنی قوت و یا اون چیزی که شخص صرف میکنه در طول سال، یا طول سال هم نه اون چیزی که هزینه میکند برای کفاف زندگی خودش و عیال خودش، به اینها به همش معونه گفته میشه، استعمالات شو حالا شما در لغت ببینید، غیر از این فعوله از ماده مفعوله، ما معونه داریم که حالا اونم یا از ماده اونه یا این اجرف بابی یا یایی که دیگه از کنم منطقه محنوز الفار دیگه ازا میشه مفعوله. از اونم هست اونم تقریبا مناش همینه. حالا لغت رو دقت بفرمایید، جستجو بفرمایید، هر کدوم از اینها باشه خیلی تفاوتی ایجاد نمیکنه در این جهت که معونه به معنی اون یکی از این اموره یا به معنی امر سنگینی است که با رو دوش انسان بار شده یا شدتی است که در کاربر انسان پیدا شده یا به معنی هر کدام همون قوت و اون هزینه است که انسان برای زندگی خودش و کفاف عیال خودش انجام میده، به او اطلاق معونه میشه به لحاظ لغت. و یک معنای دیگه هم برای عرض کنن معونه اگر از عرض کنن معن باشه یعنی محنوز العین باشه، اونم گفته شده معنی قدس و توشه فراهم کردن. ما معنت لهو برای این کار معونه فراهم نکردم، یعنی قدس فراهم نکردم، اونم قاعدتا در میاد به همین معنا، یعنی اون تلاشی که باید انجام بدم، مقدماتی که باید فراهم کنم انجام نشده. لذا اصل جدایی بعیده باشه که معنی عده و توشه فراهم کردن یه معنا باشه بعد به معنی قوت ایال و اینا یا شدت. قاعدتا اینا با هم نسبت دارن و به یک معنای مشترک برمیگردن. علایال اگر اون معنای مشترک هم قبول نکنیم، اون چه در این روایت میتونه مقصود باشه الخمس و بعد المعونه، یعنی بعد از ثقل و شدت، این که خیلی بعیده کسی بگه الخمس بعد المعونه یعنی بعد از شدت بعد از ثقل، اینا رو میفهمید. قاعدتا مراد همون مخارج سال یا قوت یا نه هزینه خودش و هزینه ایالش هست و اما از بود قاعدتا این معنا باید مراد بشه و مفهوم عرفیش هم اما از قوته معونه به مخارج که مثلا کسی پوشاک ایالش یا مسکن ایالش رو تأمین میکنه دیگه این اصلا معونه نمیکنه، معونه فقط در قوت سرون کنه. این هم بعیده. اذا الایال از در لغوی معونه مفهوم عام میداره و شامل قوت و غیر قوت میشه و در اینجا هم مراد شدت نیست، گرچه اون معونه‌ای که کسی خرج خودش کنه یا خرج ایالش یک سنگینی هم رو انسان داره، ممکنه لذا عرض کردن ریشه لغویش به یه جا برگرده، ولی اینجا به معنی ثقل یا شدت نیست معونه. الخمس بعد المعونه، خمس یعنی بعد از اون هزینه هایی که انسان خرج میکنه، حالا برای قوت یا برای عم از قوت و هزینه های جاری خودش و ایالش. این مراد از معونه است، چه از کنن فعوله باشه چه مفعوله باشه تقریبا همینجور میشه. ظاهرا اینجا همون فعوله است دیگه، معنی از مون یا معن که تقریبا معانیش با هم مشترکه. اگر کسی دنبال کنه در لغت ممکن است به یه ریشه هم برگرده. بعضی محققین در لغت اینا دیگه بس فلسفه لغت میگن که همه ما اصلا مشترک لفظی نداریم، اینا به یک معنا برمیگردن و تعینات یک معنا هستن در استعمالات مختلف. این ادعا شده که معمولا معانی متعددهی که برای یه ماده هست تعینات مال خصوصیات استعماله. مثل این که فرض کنید اگر ماده میره به حیات مختلف چطور معانی مختلف میگیره؟ میگید ماده یه معنا داره، این حیات مختلف که میگیره ترکیب حیات ماده است، یه معنای خاص برش پیدا میشه. گفتن استعمالات و عرض کنن قرائنی که در استعمال هست، خصوصیاتی که در استعمال هست، خصوصیت برای معنا ایجاد میکنه، یه معنا بیشتر نداره. این فعل جمله قابل پیگیری، حالا خیلی هم من دلیل قابل اثباتی براش ندیدم، ولی بهش معتقدم خیلی در بحث فلسفه لغت. علایال چه ما بگیم اینا به یه معنا برمیگردن، شدت و ثقل و میدونن قوت و هزینه زندگی، اینا به یه معنا برمیگردن. اگر به قوت و هزینه زندگی هم مثلا گفته شده، معونه از باب این که امر صغیری است، تحصیل تأمین صغیر بهش گفتن، به این میگن خرجی که میکنه انسان در زندگیش میگن معونه است. معونه یعنی بار سودوشه، بار سنگینه، ممکنه به یه ریشه برگرده یا برن نگرده، مهم نیست. اگر بر نگرده اینجا براد از معونه حتما امر ثقل و سنگین در مقابل مخارج و هزینه ها نیست. بنابراین میفهمید پس پیداست معونه به معنی همون چیزی است که انسان در زندگی خرج میکنه، حالا یا خصوص قوته که این خوردنی و آشامیدنی یا هم ازش. این معنی لغوی معونه. و اما معنای اصطلاحی معونه در فقه هم که حالا مفصل آقایون بحث کردن دیگه ملاحظه کردید، دو تا معنا رو، دو تا معونه رو ازش بحث میکنن، یکی معونه تحصیل، یکی معونه سنه یا معونه خود شخص و عیال شخص، که حالا ازش تعبیر به معونه سنه هم میکنن چون معیار محاسبش سنه است، در طول مخارج یک سال معیار او کم میشه از درآمد و خمس و معونه تعلق میده. لذا معونه عیال یا معونه سنه مفصلا بحث کردن، حالا بحثای متعددی دارن که معونه سید در قربه هم مفصل بحث کرده و از فرع 61 تعریف میکنه این معونه رو، در فرع 61 این معونه چی هست مفصلشون قائلن به این که همه هزینه هایی که شخص داره، حالا هزینه نزولاتش، هزینه مهمانش، هزینه مسکن بود، همه این هزینه، هزینه متعارف، مسافرتش، همه اینا داخل در هزینه است. حالا یه بحث مفصلی هم اونجا میشه که آیا مثلا مختص، بعضی قدما گفتن مختص به قوت معونه، اینو بعد کس کرد، بقیه مخارجو نمیشه کس کنه، اینو مفصل بحث میکنن. عمدن همین بحث قسمت عمده ظهور معونه است، آیا معونه ظهور فقط در قوت داره یا بقیه مخارج هم شامل میشه، فروعی رو بحث میکنن مفصلش. و از کلم 15-16 تا فرع و معونه در روح معونه بحث کردن که اون معونهی که کس میشه از درآمد مقصود ازش چیست، و یه فروعی داره. حالا اگر کسی اسراف کرد در خرج، شما گفتید همه مخارج جاری معونه است، اسراف در خرج کرد، هدیه نابجا کرد، نه میفهمید این هم کس شده یا کس نشده، مفصل بحث داره. یه قسمش بحث برمیگرده به استظهار از معونه و بقیه اونه، فقط اختصاص به استظهار از معونه نداره. لذا این داره بذاریم بعد بحث میکنیم، مثل اینکه اگر کسی اسراف کرد، آیا اون مقداری هم که زیاده از هزینه جاری خودش خرج کرده از درآمد کس میشه یا نه، به اون مقداری هم که اسراف کرده خمس تعلق میگیره. یا اگر کسی بعد سختگیری بر خودش کرد، اگر جا به طور متعارف زندگی میکرد چیزی براش باقی نمیموند، ولی سختگیری کرده چیزی ذخیره کرده مثلا برای آینده خودش، این هم بهش خمس تعلق میگیره یا این معونه دیگه نیست، معونه اونیست که بلبل سر شده باشه. یا نه اگر کسی هزینه جاریش یه مقداریست، اون مقدار از درآمدش کسر میشه و رو اون مقدار رو هزینه نکنه و سختگیری کنه و از کنن ذخیره کنه برای خودش، از دو طرفش محل بحثه. یا فرض کنید اگر کسی نمیتونه مثلا مسکن بخره که بحثای این روزا خیلی ازش بحث میشه، ناچار به تدریج مسکنی رو بخره، امسال زمینشون بخره، بعد مسالهشون بخره، در طول چند سال میسازه، اون مقداری که هر سال کسر میکنه از درآمد خودش برای اون که الان مسکن نشده توش نمیشینه، اینا معونه به حساب میاد یا نمیاد؟ یا نه اصلا به تدریج هم خونه تهیه نمیکنه، مجبور پول ذخیره کنه بعد یک جای خونه ای بخره، ولی در طول چند سال باید درآمدشو ذخیره کنه تا بتونه خونه، ولی برای خونه کنار میگذاره. این همون بحثایی است که مفصل زیر معونه بحث میشه، این بحثای فقهی شه. پس بنابراین یه بحث لغوی داشتیم که معونه اینجا در از نظر لغوی یعنی همون هزینه خود انسان و متعلقاتش اینجا مقصوده دیگه. اما حالا این هزینه بحثای متعددی هم داره که این معونه از کجا میگید معونه سنه، معونه سنه است به چه دلیل حملش میکنید، چون در روایت ما معونت سنه نداریم، همین معونه داریم یا معونت او و معونت ریاله داریم، این سنه رو از کجا میگید؟ این همه بحثی است که دیگه مفصل شده، خیلی جا نداره به اینجا بحثش کنیم. بنابراین بحث از اصطلاح فقهی معونگی مقدارش برمیگرده به استطهار از همین لفظ، یه مقدارم به ادله دیگه و بعد فروع مفصلی که داره اونو دیگه زیر این روایت بحث نمی‌کنیم، موکول بشه به محل بحث خودش. منتها یه بحثی که اینجا جا داره گفته بشه این است که این خمس بعد المعونه مقصود معونه تحصیله یا معونه ایاله، یا معونه تعبیری که معونه سنه یا هر دو، قائل هم داره، بعضی گفتن فقط معونه تحصیله، بعضی گفتن فقط معونه ایاله، بعضی گفتن هر دوست، اطلاق داره رو باید، بعضی گفتن رو باید مجمده، خاطر اینکه جزای اطلاق گیری نیست، اینا اونجا مشترک لفظی، این دو تا معونه جامع نداره که ما اطلاق بگیریم. این عرض میتونه که از خلاصه از خصوصیات دیگری نیست که ما از اطلاق در لفظ استفاده کنیم رو. این عرض میفهمه. این
تفصیل دادن که الان میگه از اطلاق هم استفاده مثلا توی روایت دو تا معنی تفصیل یه معنی مثلا
سنه. ما در روایت معنی تحصیل نداریم، یا معونه داریم یا معونته و معونت ایاله. حالا معونه از میکنم. پس ببینید اینو ما میتونیم، پس ظاهرا قول این اقوال قائل هم داره، هم قائل هم به اینکه اینجا مراد از معونه معونه تحصیله و ترتیب معمول سنه نداره، گفتن نه فقط معمول سنه است، یا هر دو یا مجمل روایت. البته نهات کنید اینجا اگر روایت کسی بخواد بگه مجمله، این اجمال موجب میشود که ذکر قید لغو باشه، چون اگر اجمال در یه جایی باشه که تکلیف الزامی هست، یه تکلیف اجمالی درست میشه برای انسان. اما در ترخیصیات اونجایی که ترخیص میده اجمال فایده نداره، چون شما یه تکلیف الزامی دارید، در مقام ترخیص مجمل بیان میکنن که اونجایی که ترخیص داده شده چیه، شما باید احتیاط کنید دیگه، ذکر این قید بیفایده میشه. رضا بعضی به همین دلیل گفتن که شما نمیتونید بگید این روایت مجمله، حتما خود این که اگر مجمل باشه لغو میشه قرینه است برای اینکه مجمل نیست، یا هر دو مراده یا یکی معین. رضا اینو بعضی خود اینو قرینه برای اطلاق گرفتن، گفتن مطلق اعم از معمونه سنه و معمونه تحصیل به نکته همین هم. حالا یا ببینید اگر ما بخوایم این بحث این خمس بعد المعمونه، که این بحث است که توی این روایت باید انجام بشه، الخمس بعد المعمونه مراد از معمونه معمونه تحصیل یا معمونه سنه است یا اعم از هر دو تاست، اینجا داره اینجا بحث بشه. نه ممکنه یه جایی هم امام خودشون هم به اجمال بره، یعنی قرض اهمال باشه، پس چون قرض میخوام بگن اینجا قرض اهمال نیست، حالا باید بحث کنیم دیگه، میخوام بگن یه جایی ممکنه آدم بگن امام در صدد اهمال، اینجا قطعا در صدد اهمال نبوده، در صدد بیان بوده، پس بنابراین حتما باید معنای خاص مراد باشه یا باید اطلاق داشته باشه، چون خصوصیت خوشیدون و اصلا خصوصیت دلیل نداره، اهمال هم که معنی نداره در مقام، پس اطلاق مراده. این استدلالیه که شده، یکی از استدلالی که برای اطلاق شده همینه دیگه، که در مقام خمس مراد ازش اعم از معونه، اعم از معونه سنه و معونه تحصیله، چون اگر بخواید از پیش کنون فرض کنید که دلیل خاص بریش کدام نداری، اگر هم بخواید بگید مهمله که اهمال در مقام معنا نداره، پس بنابراین ناشار باید بگید که هر دو مراد بوده. این موضوع ادله است که باید بررسی کنیم، حالا خیلی هم جاش اینجا نیست دیگه. حالا اینکه معنون مقصود ازش در مقام چیه، اگر به لحاظ قرائن بیرونی بخوایم معنا کنیم این روایت رو، خب در بعضی از روایات خیلی واضحه که معنونه سند مراد ازش هست دیگه، چون تعبیر معونتهی یا معونتهی و معونت ایاده، معونه وقتی اضافه میشه به شخص یا به ایال شخص پیداست معونه تحصیل نیست، بله معونه اگر به درآمد اضافه بشه، میگن انسان از درآمد بعد خصوصا معونه اون درآمد رو کسب کنه، پیداست این معونه معونه تحصیل، معونه خود انسان نیست، وقتی اضافه شد معونه معونه تحصیل، ولی اگر اضافه به انسان شد یا اضافه به ایال شد پیداست این مخارج اونها دیگه، دیگه معونه تحصیل مراد نیست. اضافه لحاظ قرائن خارجی واضحه که الخمس بعد المعونه معونه سنه رو حتما میگیره و قرینه خاص داریم، از کنم آنها اطلاق سنه رو بعد بحث کنیم در جای خودش که اینو چرا هم کردن بر معونه سنه، در روایت که الخمس بعد المعونه است در آمدی که دارید ما یستقید و رجل باید خمس شده به بعد از معونه، معونه هم فرض کرده معونه تو نفسهی و ایالهیه نه معونه تحصیل، ولی که گفته سنه اون یه بحث است که در ضمن فرو باید بحثش کنی، اینجا خیلی جا نداره. خب بله لذا میگه لذا ارز کردن اگر به لحاظ قرائن خارجی بخواییم بگیم در اون روایت واضح اضافه شده الخمس بعد معونتهی و معونت ایاده اونجا روشن، در این روایت ما یه چنین چیزی نداریم، الخمس بعد معونت هست، رضا محتمل است ابتداءً که مقصود معونه تحصیل هم باشه، این یه نکته. نکته دومی که معونه تحصیل هم حتما خارج میشه از درآمد، چرا؟ چون معونه تحصیل احتیاج به این ادله هم نداره، الان هم بحث کردیم اگر کسی بپذیره که موضوع خمس قرض و فایده است، اون چه که هزینه میشود و برای اینکه یه رتی به دست بیاد اون مقدار اصلا فایده بسیار بزن، معونه تحصیل هم قطعا خارج میشه از هر درآمدی، اختصاص بر باه مکاسب هم نداره، بقیه درآمدهایی هم که به خمس تعلق میرسه مثل معدن و قوس و امثال اینها، اونها هم بعد از معونه تحصیله. لذا این هم خیلی جای بحث نیست که معونه تحصیل قطعا خارج میشه. معونه سنن به لحاظ روایاتی که در مقام داریم لااقل از ارواح مکاسب خارج میشه، از این قسم که ما داریم بحث میکنیم از خمسش قطعا مقید است به معونه سنن، یعنی معونه خودش و ایالش. اما این روایت که الخمس بعد المعونه، این روایت مراد ازش چیز؟ هر دوست یا یکی؟ عرض کردم برای معونه تحصیل ما محتاج به این روایت نیستیم. معونه تحصیل این روایت هم که نباشه کسر میشه. اما برای کسر معونه عرض کنن از درآمدهای دیگه علی جمیع ما یستفید الرجل، اگر گفتید ما یستفید الرجل شامل معدن و نمیدونم قوس و اینها هم میشه، اخی این بوده به درد ما میخوره که در ارواح مکاسب ما روایت داریم معونتهی و معونتهی آله، ولی برای بقیه خیلی صراحتی نداریم که معونتهی همینه دیگه. الخمس بعد المعونه علی جمیع ما یستفید الرجل من قریل و کثیر من جمیع ظروف فرمودن الخمس بعد المعونه. اتفاقا به حالا ادله شو باید بحث کنیم دیگه، اتفاقا به عکس گفتن مثل معلوم شیخ و اینا میگن دیگه چون ناظر به همه درآمد است و بسیاری از درآمد ها به خصوص صنعت های جزئی هزینه اصلا نداشته، اگر بخواید بگید ناظر به هزینه از کنم معونه تحصیله، این ناظر به اکثر درآمد ها نخواهد بود، چون اکثر درآمد ها میخوان بگن مثلا معونه تحصیل نداره. خدا این خیلی با الان پس ببینید من عزم رو جمع کنم، در ارباح مکاسب ما روایتی داریم که معونه رو توضیح داده، معونتی و معونتی ایالهی، ازا پیداست که مقصود از معونه معونه به معنی مخارج تحصیل نیست. نه ولی ظاهر وقتی معونه که میگن یعنی معونه ها، بله بله، یعنی میخواد بگید معونتهی قطعا شامل مخارج میشه، میخواد بفهمید شامل معونه تحصیل هم میشه، بله ممکن، یعنی معونه وقتی اضافه به شی میشه یا اضافه به درآمد میشه مقصود معونه تحصیل قطعا. اگه گفتن هر درآمدی خمس دارد و معونه آن درآمد کسب میشود، این معونه تحصیله. ولی اگه به انسان اضافه کردن گفتن معونه انسان قطعا کسب میشه، ممکنه مخارج انسان کشن مخارج تحصیل دیگه، تحصیل درآمد هم مخارجش مخارج انسانه دیگه، کسی که هزینه میکنه که معدن رو استخراج کنه همینطوری که اون هزینه به معدن درآمد معدن نسبت داده میشه و هزینه خود شخص هم نسبت داده میشه، درسته این مانع اطلاق نیست اضافه شدنش به شخص، ولی حتما شامل مخارج خود شخص میشه. پس در ارباح مکاسب ما دلیل داریم که معمونه خود شخص خارج میشه، اما در غیر ارباح مکاسب از بقیه درآمدا تابع همین تعابیره از خمس بعد از معونه. من را فهمیدید علا جمعی ما استفید و رجل که انه روزتون هم بله هر استفاده که بودن از خمس داره که این شامل معدن و غوث و امثال این هم میشه کنز و و اون وقت حضرت اونان از خمس بعد از معونه. لذا جا داره این روایت بحث بشه ازش که معونه در این روایت مقصود معونه سنه است یا معونه تحصیل یا هر دو یا مجمل روایت. یستفید و
که دیگه بس معونه تحصیل خارج میشه
فایده رو داریم اینجا، این یکی از ادله که آوردن که این ناظر به معونه تحصیل نیست، گفتن چون موضوعش ما یستفید و رجل نتامده. حالا بس این رو باید بحث میکنم دیگه، لذا تو این میخواده که ارز دارم برای این بود که این بحث کنید رو باید جا داره، این که مراد اینجا معونه سنه است یا مثلا فروع معونه سنه رو ازش بحث بکنی در زیر این رو باید توجیه نداره، باید در زیر مباحث مسائل فقهی بحث بکنی. اما این که در این روایت معونه مقصود معونه تحصیله یا معونه سنه است، جا داره ازش بحث کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه اثر داره این بحث. اگر شمول شد، اگر این محل معونه رو بپذیریم شمول شد. نه ببین حالا اون میشه یه دلیل ها که شما دارید میاد به قدم تیر بل اگر نه ممکنه بگید که معونه تحس معونه شخص یعنی بل اگر درست پس بنابراین ببینید در این روایت ما جا داره بحث کنیم که آیا این روایت مرادش از المعونه معونه تحصیل یا معونه سنه است، یعنی معونه درآمد، درآمدی که میخواید کسب بکنی، یک مخارجی داره، یا مخارج خود انسان و خیالش هست یا هر دو هست. اینو در این خصوص این رو باید جا داره بحث بکنیم، ولی که نسبت به معونه تحصیل اگر این روایات هم نباشه قطعا خارج میشه، نسبت به معونه سنه در ارباب تجارات واضحه که تخصیص خورده، اما این روایت خاصیتش اینه که نسبت به درآمدهای دیگه غیر از ارباب مکاسب و تجارات اگر گفتید معونه تحصیل رو هم شامل میشه، نتیجهش اینه که در اون درآمدها هم شما میگید مثلا در معدن هم بعد از معونه تحصیل خمس باید داده بشه. این تابع دلاله تحمیل واحده که یه باری بحث کردیم از کنیم از داره ما شاید بشه اثبات اطلاق کرد، یه باری خصوص این رو باید بحث کنیم.